وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه اس و رفاعی اس خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن رو من میکنن به خاطر احمد؟ در کلام اهل تصنیف شده بیان کافر است. مردم
کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدع کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لکل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شیعیان. سال روز میلاد با برکت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، و امیدواریم که خداوند عیدی ما رو در این روز مبارک تعجیل در فرج فرزندش حضرت حجت ابن الحسن قرار بده. امروز روز بسیار بزرگیست، روز میلاد حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، و دلهای همه شیعیان متوجه شهر مشهد و بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا است. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک روایتی از حضرت امام علی ابن موسی رضا در باب امامت بخونم. خیلی روایت زیبایی است، از اون دست روایاتی که تک تک کلماتش هم خواندنیه هم توضیح دادنیه، ساعت‌ها باید نشست فکر کرد و توضیح داد، و از اون روایاتی است که هر شیعه ای باید یک بار این روایت رو مرور کنه و بخونه تا بفهمه امامت یعنی چی، و بعد اون وقت درک کنه که امام رضا علیه السلام کی بوده، ائمه ما کیا بودن. در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 198 روایت معروف عبدالعزیز ابن مسلم، که عبدالعزیز ابن مسلم میگه ما با حضرت امام رضا علیه السلام در مرو بودیم، مردم در مسجد جامع جمع شده بودن روز جمعه و درباره امامت با هم بحث میکرد و خیلی اختلاف داشتن درباره امامت. هر کسی یک نظریه میداد در اون زمان. اوج اختلافات مذاهب کلامی در اون زمان هستی که در زمان حضرت امام علی ابن موسی رضا، معتزله از یک طرف، اهل حدیث از یک طرف، اهل رأی از یک طرف، خوارج هم هستن، بقیه مذاهب مرجع همه هستن و شیعیان هم هستن. هر کسی نظرات خاص خودش رو درباره امامت داره. میگه بر امام علی ابن موسی رضا آقای خودم وارد شدم و گفتم مردم دارن درباره امامت از این حرفا میزنن، اختلاف دارن با هم. فتبسم علیه السلام، امام تبسمی کردن و فرمودن یا عبدالعزیز جهل القوم و خود و ان آراهم، مردم جاهلن، نمی فهمن چی دارن میگن، اصلا درک نمی کنن امامت یعنی چی. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه و تا اکمله له الدین، خداوند پیامبرش رو از این دنیا نبرد مگر اینکه دین رو کامل تحویلش داد. همه چیز رو بر در قرآن کریم بر او نازل کرد و قرآن تبیان کل شی هست، در او حلال هست، حرام هست، حدود هست، احکام هست، و هر چیزی که مردم نیاز دارن به صورت کامل در قرآن آمده، چون خداوند فرموده ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما چیزی در این که در قرآن بدون اینکه حکمش رو معلوم کنیم رها نکردیم هیچ چیز رو در کتاب. و در حجة الوداع در آخر عمر پیغمبر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رو نازل کرد. و امر الامامه من تمام دین، امر امامت از یعنی تمام کننده دین امامته. لم يمض صلى الله عليه و آله حتى بين لامته معالم دینهم. پیامبر از دنیا نرفت مگر اینکه همه معارف دین رو به اونها یاد داد، راه رو به اونها نشون داد. و اوزه لهم سبیلهم، این مردم هر کس یک طرف میره، هر کس دنبال یک امام میره، این همه دعوا، این همه اختلاف، پیغمبر راه رو مشخص کرده، راه حق رو بر اونها نشان داده. و اقام لهم علیا علما، و امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان علم، به عنوان پرچم و به عنوان امام تعیین کرد خود پیغمبر. ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه، اصلا امت رو بدون این که ترک نکرد امت رو که به چیز احتیاج داشته باشن، مگر اینکه بیانه رو بیان کرد. کسی که تصور کنه خداوند دینش را کامل نکرده، کتاب خدا رو رد کرده. هر کس هم کتاب خدا رو رد کنه کافره. هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم، اصلا میگه مردم میتونن درک کنن امامت چیه که برن امام انتخاب بکنن؟ اصلا مردم میتونن قدر امامت رو بشناسن، جایگاه امامت رو بشناسن و بعد بتونن برن امام انتخاب بکنن؟ ان الامامت اجل و قدرن و اعظم و شعنن و اعلا مکانن و امنع و جانبن و ابعد و غورن من ان یبلغها الناس و به عقولهم. میگه امامت مکان و جایگاهی داره که اصلا مردم عقلشون نمیرسه که اصلا اونو بتونن بشناسن، چه برسه که بتونن انتخاب بکنن. نمیتونن با آرای خودشون به جایگاه امامت رو درک بکنن یا بتونن امام به انتخاب خودشون برگزینن. اصلا این چه جایگاهی نیست. ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل، امامت همون جایگاهی است که خداوند به حضرت خلیل ابراهیم خلیل داد بعد از نبوتش. بعد از این که 80 سال پیغمبر بود، بعد از این که به مقام خلت رسید و به فلان مقام رسید، به فلان مقام رسید، بعد از اون خداوند گفت اینی جائل کل الناس اماما. بعد از اون همه تلاش ها، بعد از اون همه امتحانات سختی که حضرت ابراهیم، وقت مردم همینجوری میان فلانی بیا تو امام شو، معاویه رو هم به عنوان امام انتخاب میکنن، یزید رو بعدش، عبدالملک مروان و مروانی ها و اینا رو به عنوان، اصلا مگه میشه مگه جایگاه حضرت ابراهیم رو به یکی مثل عبدالملک مروان داد، به فلانی داد، به فلانی داد؟ نمیشه. فقال الخلیل سرورا به هوا من ذریتی، انقدر جایگاه جایگاه والایی بود که حضرت ابراهیم خلیل از خود درخواست کرد که این جایگاه رو به فرزندانم هم بده، که خداوند در جوابش لا ینال اهلی الظالمین، عهد من به ظالم جماعت نمیرسه. کسی که در عمرش ظلم کرده باشه مصداق ظالمه، کسی که در عمرش گناهی کرده باشه مصداق ظالمه، و ظالم هرگز به مقام امامت نمیرسه، کسی که در عمرش گناهی کرده باشه. حالا فابتلت هذه الايه امامت كل ظالم الى يوم القيامه، استدلال های حضرت امام رضا است، این آیه امامت هر ظالمی رو تا قیامت باطل کرده. و صارت في الصفوه، و تا جایی که دیگه خیلی روایت طولانی، حتما باید یک بار این روایت کامل. ان الامامت هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین. امامت منزلت انبیا است، نه منزلت فلانی و فلانی. ارث اوصیا است، امامت جانشینی خداست در روی زمین. وقت جانشین خدا رو ما میتونیم انتخاب بکنیم، مردم میتونن انتخاب بکنن. جانشینی رسول خداست، مقام امیر المؤمنینه، میراث حسن هست، میراث حسین علیهم السلام هست. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام. ببینید چی مطالبی درباره امامت حضرت امام علی ابن موسی رضا میگه که اصلا توضیح دادنی برای ما خیلی سخت، اصلا فهمش برای من و شما سخته، چی برسه بخوایم اینا رو واقعا برای بقیه هم بگیم. الامام واحد و دهره، امام یگانه زمان خودش هست، لا یدانیه احد، اصلا نزدیک نمیتونن بشن به این مقام. همون کلامی که خود امیرالمومنین میفرماید لا یقاس احد به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، و روایتی که خود از احمد ابن حنبل هم هست که وقتی از فلانی و فلانی سوال میکنه و بعد از امیرالمومنین حرفی نمیزنه، میگه بابا ایو امیرالمومنین و از اهل بیته، هیچ کس با اهل بیت مقایسه نمیشه. ولا یعادله عالمون، هیچ عالمی نمیتونه با امام هم وزن بشه. ولا یوجد منه بدلون، بدل نداره که تو بخوای یک کس دیگر بگه آقا بدل امام، امروز امام علی ابن مسرزا نیست ما فلانی رو به عنوان بدلش قد، نه نمیشه، امام بدل نداره. ولا له مثلون، مانند نداره در عالم. ولا نظیر، مخصوصون بالفضل کله من غیر طلب من ولکت سابن، فضائل امام بیشماره، فضائل امام اکتسابی نیست، همه خدا دادیه. بل اختصاص من المفضل الوهاب، فضائل امام فضائل اختصاصی امام، این فضائل فضائلی نیست که من و تو بتونیم اونو کسب بکنیم، تلاش بکنیم، در تمام عمر نماز بخونیم، روزه بگیریم، نماز شب بخونیم، نه کسی به این فضائل نمیرسه. تمام عمرت را هم گناه بکنی نزدیک نمیتونی بشی به مقام امامت. این جایگاه جایگاهی نیست که انسان بتونه با زحمت و تلاش به این منزلت خدا دادیه، جایگاه الهیه. بله، فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، کی میتونه امام رو بشناسه، کی میتونه جایگاه امام رو بشناسه، کی میتونه امام رو انتخاب بکنه؟ هیهات هیهات هیهات، زلت العقول و طاحت الهلوم و هارت الالباب و خسعت العیون و تزاغرت العظما و تساغرت العظما و تهیت الحکما. چه جملاتی که اگر همه حکما و همه بزرگان و همه فلان و خطبا و اینها جمع بشن نمیتونن یک وصف از وصف از اوصاف امام رو توضیح بدن. اگر همه عالم هم جمع بشن، همه مفسرین، همه فیلسوفا، همه فقها، همه علما، همه جمع بشن، اینا میتونن یک وصف از اوصاف امام رو توضیح بدن. بعد اینا میان امام انتخاب بکنن برای مردم. او فضیلت من فضائله، یک فضیلت از فضائل امام رو نمیتونن بفهمن، نمیتونن توضیح بدن. و اقرت بالعجز و تقصیر. بعد خب روایت طولانیه که فعین الاختیار من هذا و عین العقول ان هذا و عین یوجد مثل هذا، جملاتی که حضرت امام علی ابن مسرزا علیه السلام درباره امامت میگه خیلی مفصل، خیلی مفصل. این از افتخاراتش است، این روایت که در کتاب شریف کافی آمده. واقعا ببینید چه معارفی ما داریم که همه اینها رو متاسفانه فراموش کردیم، به اینها نرسیدیم، به مشغول چیزهای دیگه شدیم و امام رو نشناختیم. انشالله که خداوند حضرت امام رضا علیه السلام خودش نگاهی به ما بیاندازه، یه نگاه کوتاه بیاندازه، ما یک کمی، حالا برحال هرچند آرزوی سختی، یک کمی از جایگاه امام رو بشناسیم و انشالله بتونیم خودمون رو شیعه اون حضرت و جز شیعیان اون حضرت به شمار بیاریم. بیننده اول و اگر اسمش رو بفرمایید. آقای احمدی از یاسوس، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر یزدانی و همه عزیزان شبکه حضرت ولی از عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
جناب استاد، یکی از ادعاهای دروغ و کاملا باطلی که شبکه های شیطانی و صهیونیستی وهابی دارند این است که میگویند رسول خدا برای خود جانشینی تعیین نکرد.
بله.
و میگویند که همه اصحاب عادل بودند و رجوعونها یک امر شرعی است، اما برخلاف اون را خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف فرموده است و این ادعای آنها کاملا با قرآن در تضاد است. خداوند در قرآن می فرماید من زمین را بدون از حجت قرار نمی دهم و سنت من این است که برای هر قومی رانما و هادی برگزینم تا سعادتمندان را به سوی حق دعوت کند و کامل کننده حجت و برای متمردان تیره‌بخت باشد. رسول خدا هم طبق آیه 67 سوره مائده در غدیر خون مولا امیرالمومنین را به امر خداوند به جانشینی منصوب فرمودند و رسول خدا در جای دیگر می فرماید و از معصوم علیه السلام هم نقل است که مسجد امام مسجد کعبه است، همان طوری که کعبه را به سویش می روند امام هدایت شده است و باید به سویش رفت. بنابراین امر امامت یک امر الهی است و مردم حق تصرف درباره چنین اموری را نداشتند و نخواهند داشت. انشاءالله و تعالی خداوند همه ما و شما را از یاران و شیعان حقیقی مولا امیرالمومنین قرار دهد. در این باره اگر صحبتی هست بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، خداوند یار و نگهدارتان.
بله، ممنونی من از برادر عزیزمون حاجی احمدی بزرگوار. حالا من یک روایتی رو همین الان خدمتون عرض کنم، یاد اومد که بخونم. روایتی که آقای حاکم نیشابوری از زبان خود حضرت امام علی ابن موسی رضا نقل کرده، این یک روایت شیعه نیست، یک روایت است کسی مثل حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ نیشابورش نقل کرده. حاکم رو اگر بشناسید چه جایگاهی داشته، بعد میفهمید که این کتاب چه ارزشی داره و این چه روایتی است که لذت میبره آدم از خواندنش. ببینید، روایت در کتاب تاریخ نیشابور حاکم ابو عبدالله النیسابوری نقل شده که این رو آقای احمد ابن محمد ابن حسن معروف به خلیفه نیشابوری خلاصش کرده. خب در این کتاب صفحه 26 میرسه به شرح حال امام علی ابن موسی رضا علیه السلام که از کلمه امیرالمومنین استفاده میکنه که البته خب معلومه سنی هست، چون شیعه ای برای حضرت علی ابن موسی رضا از کلمه امیرالمومنین از این لقب استفاده نمیکنه. امیرالمومنین علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم صلوات الله علیهم اجمعین الرضا ابو الحسن الامام الشهید ورد به نیشابور سنت فلان تا حالا طولانیه تا در صفحه بعد روایت از زبان خود امام علی ابن موسی رضا نقل میکنه، صفحه شماره 27. و قال رضا رضی الله عنه، حضرت امام علی ابن موسی رضا فرمودن من زارن علی بعد داری اتیته یوم القیامت فی ثلاث مواطن حتی اخلصه من احوالها. من اگر کسی منو زیارت بکنه، حالا علی بعد داری، حالا دقیقا نمیدونم، یعنی از راه دور یا شاید مثلا از راه دور بیاد به زیارت من، من روز قیامت در 3 تا جا به دادش میرسم و او رو از احوال، از اون ترس ها و وحشت های این 3 جا او رو خلاص میکنم. اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا و عند الصراط و عند المیزان، 3 جایی که خیلی سخته، اون جایی که کتاب رو میدن به دست شما، اعمالت رو دونه دونه از روز اولی که به هر حال به سن تکلیف رسیدی، فلان روز فلان کار رو کرد، فلان روز فلان کار رو کرد، فلان روز کار خوب انجام داد، فلان روز کار بد انجام داد، اگر کتاب رو به دست راستت بدن جز آدم های رستگار هستی، اگر کتاب رو به دست چپ بدن دیگه از همون روز اول، از همون لحظه اول قبل از حساب کتاب معلومه که تکلیف چیه. اونجا من به دادتون میرسم. روایت سنی ها، روایت شیعه نیست. و این در صراط، در صراط، در اون پل صراط وقتی که پاها میلغزه اون زمان که خب خیلی سخته دیگه، دربارش توضیح دادن، همه تو میدونی چیه، اونجا به دادش میرسم. و این در میزان، اون جایی که حساب کتاب میکنن دیگه که اعمال خوبش بیشتره یا اعمال بدش بیشتره، اونجا تکلیف نهایی، اونجا امام میاد به دادتون میرسه. روایت روایت شیعه نیست، روایت سنی آقای حاکم نیشابوری در تاریخ نیشابور صفحه 27 نقل کرده. ما چنین امامی داریم که حتی مخالفان ما، مخالفان اون کسانی که حتی امامتش رو هم قبول ندارن، چنین روایاتی از زبان اون حضرات نقل کردن. خب بیننده بعدی را اسمشون آقای ابو عمر از بلوچستان، سلام علیکم و رحمت الله.
الو
الو، بفرمایید آقای ابو عمر.
سلام علیکم جناب استاد، خوب هستید انشاءالله؟
الحمدلله، در خدمتی. سلامت باشید.
من هم تبریک میگم ولادت حضرت علی بن مسررا علی رضی الله عنهما. اهل سنت ایران ما تربیتمون در طول تاریخ اینطور بوده است که علاقمند بودیم به اهل بیت پیامبر، زیارت میرفتیم و میرویم و اونها رو بزرگ میدانیم و کاری هم نداریم با این جریان های.
بله، بزرگانی مثل ابن خزیمه، بزرگانی مثل ابن حبان، اینا همه میمدن از قدیم به زیارت ائمه ما، به زیارت امام علی ابن مسر رضا تعظیم میکردن و اونجا اصلا همیشه حاجتشون رو از حضرت امام علی ابن مسر رضا میگرفتن. یه دوره‌ای بود و خوشحالیم که شما اینجوری هستید. اهل سنت باید اینجوری باشن، اهل سنت هم باید اینجوری به ائمه اهل بیت علیهم السلام احترام بگذارن که شما میگید این احترام رو میگذارید. از قدیم اینجوری بوده دیگه. بله
بله، ما کاری بخواستم بگم کاری نداریم به این وهابی و سلفی. حالا خود بله. را اینا نماینده اهل سنت جا زدن.
بله.
کاری نداریم با اینهایی که قبور رو نقش میکنن، سرها رو میبرن، دست و پا رو قطع میکنن، قبور صحابی پیامبر رو نقش میکنن در سوریه، حجر ابن عدی رضی الله عنه، در این حال میان اون قبر حاکم عثمانی رو در شمال سوریه با احترام بلند میکنن، تحویل قوای ترکیه میدن. خب ما کدوم رو با کنیم؟ تشتبهی در این حوادث سوریه افتاد برای وهابیان با این جهاد نکاح و این مسائل آلوده دنیا رو پر کرد و اون پرچمی که درست کردن برای حجاز، شعار مقدس اسلام رو زیرش یک شمشیری گذاشتن. یعنی اسلام با شمشیر مثلا که جلو رفته و با خون بیزی و این شده نماد سرزمین وحی. متاسفانه.
موفق باشید. اگر مطلبی چیزی دارید در خدمتون هستیم.
سوالی پرسیدید دفعه قبل در خصوص امام مهدی، فرمودید که شما اهل سنت هستید، معتقد هستی امامت رو مردم تعیین میکنن، پس مهدی رو چطور مردم تعیین نمیکنن؟ بیاد یکی رو به عنوان مهدی تعیین کنید.
بله،
من روی این مسئله فکر زیاد کردم و حالا از بعضی مولوی ها میپرسی. متاسفانه اینها فوری نمیدونم چرا یه چیز یه قیاسی میکنن، قیاس من الفارغ، با یک مثال سراتش رو هم میارن
و
جواب راستی نمیدهن. من فکر کردم دیدم، ببینید خلفا رو که اول که ابوبکر رو که رضی الله عنه که حالا یه عده‌ای از اصحاب تعیین کردن، خلیفه دوم رضی الله عنه که خلیفه اول منصوب کرد مردم نبودن، خلیفه سوم هم شورا بود، خلیفه چهارم حضرت علی کرم الله وجهه رو حالا ما میتوانیم بگیم مردم بودن. بعد هم که بنی امیه بنی عباس آمدند و پادشاهی شد و مردم کاری نبودند تا که مغول آمد و اینها هم بر افتادند و بعد عثمانی از یه طرف آمد، صفوی از یه طرف آمد، بعد تجزیه شدند ممالک و تا به امروز. حالا پیامبر که فرمودن جهان پر از ظلم و جرم خواهد شد و ایشان خواهد آمد، مهدی از نسل من پر از عدل و داد خواهد کرد، یعنی انتخابهای ما به اینجا رسیده دیگه. برابر این انتخابهای درست بود به اینجا نمیرسید که یک مهدی بیاید دنیا رو بخواهد پر از داد و باید قبول کرد. اگه مگر بگید نه همین وضع خوب هست، بله اونهایی که تابع این سیستم جهانی فاسد هستن، خب اونها قاعده های مهدی را هم نمیخواهند، دوست ندارن که بیاید روزی. ولی وقتی پیامبر میفرماید که مهدی خواهد آمد، یعنی دنیا خراب شده است به خاطر همین انتخاب های ما. من به اینجا رسیدم، به جوابی که برای این سوال شما پیدا
کردم. الان بالاخره چیکار کنیم؟ امامت الهیه یا امامت مردمیه؟
من حالا این رو باید فکر کنم، ولی من اگر بودم زمان رسول الله صلی الله علیه و صحبه، هر چه ایشون میگفت عمل میکردم، کاری هم به بقیه نداشتم. مانند اون صحابی که پشت سر پیامبر حرکت کردن و دیدن جای پای فقط یک نفر هست، اونم پیامبر هست، حتی جای پاش هم گذاشته بود جای پای پیامبر.
من خب الان اگه پیامبر بهت بگه گوش نمیدی؟ اگر روایت از پیامبر باشه که صریح واضح و روشن گفته باشه خلیفه من کیه، گوش نمیدی؟
از روی سر میگذاریم پیامبری که
من
علاوه دم مستقیم هست، حرف کی رو پس گوش بکنیم اگر هر پیامبر رو کنار بگذاریم؟
خب این روایت معروف که خدمتتون عرض کنم در کتاب‌های مختلف آمده. من این روایت رو بارها به بیننده‌های شیعه و سنی نشون دادم، روایتی که در صحیح جامع الصغیر آقای البانی آمده. صفحه مونیتور نمیدونم میبینی یا نمیبینی، من روایت خدمتتون میخونم. صحیح جامع الصغیر آقای البانی، مجلد اول، صفحه شماره 482، حدیث 2457 از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که انی تارکون فیکم خلیفتین، مردم من در میان شما دو تا خلیفه میگذارم، یک کتاب خدا، حبل الممدود ما بین السماء والارض، اون واسطه بین انسان ها و خدا، اون ریسمان محکم بین ما و خدا، و اطرتی اهل بیتی، من دو تا جانشین دارم، یکی کتاب خدا، دو اهل بیت من، و این نهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحس، کتاب خدا و اطرت و اهل بیت هرگز از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. آقای البانی وهابی هم میگه سندش صحیحه. خب الان خیلی واضح پیغمبر گفته دیگه جانشین من کیه، صحیح هم هست آقای ابو عمر.
بله میبینم حدیث را.
بله. خب چیکار میکنه الان؟ فرض کن پیغمبر نشسته، خوره باید وقت صحیحه از نظر اهل سنت، یعنی که پیغمبر نشسته داره به شما میگه آقای ابو عمر، من بعد از خودم دو تا خلیفه گذاشته بودم، یکی کتاب خدا، دو اهل بیت من، شما چرا حرف پیغمبر گوش نمیکنی الان؟ یا گوش میکنی؟
پیغمبر بفرمایند که
خوره باید پیغمبر، منابع اهل سنت هم هست، آقای البانی وهابی هم تصریح کرده.
خب استاد از اون ور هم ما میبینیم در فضائلی گفتن برای عرفای صلات،
روایتی داری که پیغمبر گفته باشه مثلا فلانی خلیفه من غیر از اهل بیت؟
من تتبعی نکردم، من استاد
بله شما که هیچی، اگر همه انس و جن هم جمع بشن روایت صحیحی نمیتونن از زبان پیغمبر نقل کنن، بیارن در کتابهاشون، در کتابهای خودشون حتی، که بعد از من فلانی، بعد از او فلانی، بعد از فلانی خلیفه باشه، اصلا نیست، نگرد نیست. ما خیلی گشتیم این همه سال، علمای اهل سنت 14 قرن دنبالش گشتن، ابن تیمیه خودشو کشته که روایات پیدا کنه که پیامبر بعد از خودش ابوبکر به عنوان جانشین نقل نسب کرده، ولی علمای اهل سنت اومدن محکم و قاطع جواب دادن که آقا این روایت ربطی به خلافت نداره. این روایت خیلی واضحه دیگه. از اون طرف هیچ روایت از زبان پیغمبر برای خلفا نداریم، از این طرف هم روایت صحیح داریم، پیغمبر میگه خلیفه من اهل بیت منه. الان به نظر یک آدم منطقی، یک آدم معتدل، یک آدم منصف چیکار باید بکنه؟
استاد باید تعارف را کنار بگذاریم.
من
وقتی پای قدرت میاد
من
مسائل خیلی عوض میشن.
من
شنیدم که مثلا هارون رشید به پسرش معمون گفته بود که تو که پسر من هستی، اگر احساس کنم میخوای جای من رو سرعت را تنت جدا میکنم، یعنی این مسائل پسری و پدری و قومخیشی را میذارم کنار.
بله.
همونطور که متوکل بود که پسرش کودتا کرد او را کشت.
بله. حالا ببین از بحثا اگه خارج بشیم فایده نداره، خیلی روشنه. من سوالم خیلی ساده بود اون زمان، اون هفته پیش هم که سوال کردم، حضرت مهدی آیا انتخابش به دست من و شماست یا به دست خداست؟ اگر به دست من و شماست، خب بریم یه نفر رو پیدا کنیم، آقای فلانی تو بیا امروز مهدی بشو، بیا دنیا رو پر از عدل و داد کن. اگر نه نمیشه این کارو کرد، منتظریم خدا باید انتخاب بکنه یه کسی رو. خب برای اولی هم باید همین کارو میکرد، خلیفه اول رو هم باید خدا انتخاب میکرد. نمیشه که اونجا اینجا رو خدا انتخاب بکنه، اونجا رو مردم انتخاب بکنن. و این روایت خیلی واضح، ما از این دست روایت فراوان در منابع اهل سنت داریم که پیامبر بزرگوار اسلام صریح واضح به امیرالمومنین میفرماید تو خلیفه من هست. این یکی روایت هم من خدمتتون بخونم که این روایتی که آقای البانی باز نقل کرده، تصحیح کرده در کتاب از سنه آقای ابوبکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم متوفای 287 از قدمای اهل سنت با تحقیق محمد ناصرالدین البانی وهابی چاپ المکتب الاسلامی در ریاض در بیروت عذرخواهی میکنم صفحه 565 که پیامبر بزرگوار اسلام خطاب به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرماید تو خلیفه من هستی در میان همه مؤمنین بعد از من، و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. خیلی روشنه دیگه. اصلا آقای ابو عمر یه جمله، من بارها اینو بر برادران از اهل سنت گفتم، یه جمله بگو که اگر پیغمبر گفته بود تو میپذیرفتی، بهتر از این جمله میشه پیدا کرد برای خلافت؟
چرس کنم هر حال من بعضی موقع به تناقضاتی میخوریم که حالا پاسخش وقت میخواد.
بله، به هر حال ما منتظریم حضرت عالی بالاخره نتیجه بگیری، چون شوخی نیست که بگیم همین دنیاست. نه دیگه، دنیا زود تموم میشه، میرسیم به اون جایی که حساب و کتاب میشه. امامی که خدا انتخاب کرده او رو رها کردیم در این دنیا، چسبیدیم به کسان دیگه که خدا اونها رو انتخاب نکرده. حالا امیدواریم که خداوند راه رو به من و شما نشون بده دیگه، انشاءالله.
در
خدمت. اگر دسترسی داری به علما اونجا برید این روایت ازشون بپرسید که چرا پیامبر گفته بعد از من دو تا خلیفه است، کتاب و اهل بیت، ما کسای دیگر رو خلیفه میدونیم. چرا پیامبر گفته و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ما کسی دیگر رو خلیفه میدونیم. این روایت برید بپرسید از اونها، جوابشون برای ما بیارید
انشاءالله. چرا عصبانی نشوند و با سعی جواب بدن.
نه هستن علمایی که عصبانی هم نمیشن انشاءالله. موفق باشید.
خیلی ممنون.
آقای فیض آبادی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض و سلام دارم خدمت شما استاد یزدانی و
در خدمت ما آقای
فیض آبادی، همکاران عزیز در شبکه مقدس حضرت علی و همه بینندگان عزیز،
سلامت باشید در خدمت.
من در حد 4-5 دقیقه که اگر دوستان دیگری هم هستن که پشت خط هستن بهشون برسه، من خلاصه نویسی کردم در حد یه دقیقه، یه درد دلی بکنم و شما استاد، چون داشتم بابت این دوست عزیزمون آقای ابو عمر رو گوش میدادم. من در یوتیوب اگر اشتباه نکنم یا تلگرام با یکی از مولوی های اهل سنت گربتجان بود خدا، که من پارسال با اینترنت هم که وست بود در همین تریبون آزاد با استاد شریفی صحبت کردیم که بنده خدا خودش هم من مولوی هستم و بکنم با شما هم یک جلسه توی یکی از برنامه هاتون صحبت شد که شما برو واسه من، به من گفته شما برو واسه من روایت بیا که حضرت علی علیه السلام در کعبه به دنیا اومده باشه و اینکه حضرت علی روایت بیار که در زمانی که ابوبکر اومد خلیفه شد، این بنده خدا رو که الان آقای عمر دارن اگه خدا کنه که گوش بدن، حضرت علی ادعا داشت که حضرت علی همون روزی که ابوبکر خلیفه شده بود حضرت علی هم بیعت کرده بود بهشون. که استاد شریفی آوردن که اصلا بعد چند ماه طول کشید، نه یک روز و یک ساعت و دو ساعت و یک روز و یک هفته و یک ماه، چند ماه طول کشید تا
شش ماه بعد
بیعت کردن. اون علت بیعتش بیعت اجباری بود، بیعت اختیاری نبود. حالا درد دلی که استاد حضرت علی دارم اینه که من نمیدونم واقعا با این همه مستندات و با این همه صحبت و با این همه گفتگو و با این همه مناظره بین اهل تشیع و اهل تسنن، واقعا این پرده حجاب، پرده تعصب از روی چشم دوست برادران اهل سنت و این پرده حجاب از روی این پرده تعصب از روی قلب این دوستان و برادران اهل سنت کی میخواد برداشته بشه با این همه مستنداتی که ما شیعیان توسط شما بزرگواران داریم اعتقادمون رو نشون میدیم که آقا اعتقاد ما درسته و در کتابای شما اومده. بذاریم استاد من یک کلیپی از آقای ملازادی
الان این دردی دل ما چیکار کنم باش؟
خب من الان همین میخوام سوالم شده که چرا الان مثلا همین برادر عزیز برادر بهتر جان آقای ابو عمر با همین روایتی که شما از کتب ایشون نشون دادین لفظ خلیفه اومده لفظ نمیدونم امام من لفظ خلیفه رو دیدم تو برنامه شما لفظ وسیع رو دیدم
امامش رو دیدیم بله
لفظ جانشین رو دیدم یعنی 18 مورد من تو برنامه های شما یادداشت کردم
جمع کردم محمد
علی در مورد حضرت علی از لسان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خلافت بعد خودشون من اسم دیدم
من. یعنی شما انتظار دارید که مثلا یک شخصی که مثلا 30 سال، 40 سال، 20 سال کم و بیش یک باور رو داشته صبح تا شب بر اون باور بوده یه شبه تو یه جلسه تو دو جلسه با دیدن یک روایت همه چیز رو رها کنه و بیاد سخت نیست یعنی انتظار زیاد نیست به نظر دعای فیض آبادی
نه من کلی میدارم یه مستاد برسم جزئیه
حالا یه امیدواریم که خداوند انشالله خودش ما چون آیه قرآن کریم داریم که خداوند به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید انک لا تهدی من احببت تو هم نمیتونی پیغمبر کسی رو هدایت بکنی ولکن الله یهدی من یشا هدایت به دست خداست ما وظیفمون پیغمبر وظیفش بود که راه رو به مردم نشون بده حق رو بگه ولی هدایت دیگه دست خداست ما وظیفمون رو عمل کردیم به برادر عظیم آقای ابو عمر دیگه حالا خودشون تصمیم میگیرن انشالله خداوند کمکشون میکنه که راه رو پیدا کنن ولی اگر انتظار داشته باشیم یه شبه با دیدن یک روایت یک کسی عوض بشه راهش رو عوض کنه با دیدن یه روایت دیگه عمر میره بنابراین ما بهشون فرصت میدیم سالها ماها تحقیق بکنن و بعد به نتیجه قطعی که رسیدن میشن وقت دکتر تیجانی میشن
انشاءالله که بله. همه در راه حق و حقیقت باشیم
میشه هشام ابن حکم هشام ابن حکم هم از مخالفین بود دیگه من
بله.
در خدمت
استاد یک شبهه انداخته آقای تو این برهه که الان ما بین با مسلمان واقعی ماییم و مسلمانی که از لسان مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که گفته بودن
من.
با یهود می جنگیم ماییم چون واقعا هم داریم می جنگیم آقای ملازاده در شبکه خودش یک شبهه انداخته که آقا یک آیه قرآن داریم ما که ظالم با ظالم می جنگن
بله
طبق عقیده آقای ملازاده ما دو جبهه داریم یک جبهه یهود شیعی یک جبهه هم یهود اسرائیلی
بله
طبق تفسیر آقای ملازاده از ما اشتباه نکنیم این تفسیر آقای ملازاده از این آیه است من. حالا من میخواستم استاد 4 مورد میگم و من روایتش رو ندارم آیاتش رو هم ندارم ما یک آیه در قرآن گفته استاد که با یهود در 2 مرحله جنگ خواهد شد یک مرحله شو پیروز شدن یک مرحله دیگه هم خواهد جنگید بعد مورد دوم استاد این من دقیقا نمیدونم کدوم آیه رو گفت آیه ملازاده که تفسیر آیه‌ای که ظالم با ظالم میجنگد در قرآن و من دارم فارسیشو میگم من. از قول مفسران تراز اول اهل سنت این چه تفسیری شده مورد بعدی که من میخوام
آیه شو اگه نگی که منم یه کلمه شو بگی من آیه شو بتونم پیدا کنم که بعد ببینم آیه چی
من همین ذهنم بود استاد که من. آیه نوشته بود به قول آقای ملازاده که ظالم با ظالم این جنگد
آیه که نداریم همچین کسی که ظالم با ظالم این جنگه
یا خودش را مفسر قرآن میدونم من دقیقا نمیدونم
حال دوستان از اگر آیش تو ذهن دارن از اتاق فرمان به من بگن آیش پیدا کن خب بفرما شما میخواید جواب بدید به آقای ملازاده
ما یک روایتی در مسند احمد ابن حنبل داریم که الان نشون دادید شما تماس قبلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودن حدیث ثقلین اینو میگم
من.
یک روایتی را من در کانال استاد شریفی دیدم
فکر میکنم منظور این آیه باشه آیه 129 سوره مبارکه انعام و کذالک نولی بعد الظالمین بعد مما کانوا یکسبون همین آیه رو خوندن
من عربی زیاد استاد نمیدونم معنیشو
من تو ذهنم این آیه رسید که مثلا این آیه باید باشه که خداوند میگه اگه ظلم بکنید یه ظالم دیگه ای رو بر شما مسلط میکنم که شما را از بین ببره.
دقیقاً همین آیه است. بله.
من فکر میکنم همین آیه باشه.
حالا تفسیر همین آیه از تفسیر آیه تو کتب تفسیری اهل سنت می‌خواستم ببینم چی آیا این با اون چیزی که این آقای ملازاده وهابی گفته بود مطابقت داره یا نه. من بعدش
این سنت خداست، این سنت خداست که از قدیم اینجوری بوده دیگه. خدا به یک عده اجازه میده ظلم بکنن، ظلم بکنن، ظلم بکنن، چوب خطشون که پر شد خدا یه ظالمی دیگه ای رو میفرسته اونو از بین ببرن. اما تعیین مصداقش دیگه اون وقت هر کسی میتونه برای خودش تعیین مصداق بکنه دیگه. در تعیین مصداقش بحث داریم، در این که خداوند فرعون رو با یک ظالمی دیگه از بین میبره، نمیدونم یهود رو اینجوری دیگه. این واضحه در طول تاریخ همینجوری بوده دیگه. مثلا صدام که اون همه ظلم کرد، اون همه زورگویی میکرد، اون همه گردن کشی کرد، خدا یه ظالمی بدتر از او رو فرستاد نابودش کرد. این که سنت خداست، اما تعیین مصداقش باش بحث داریم ما. یه روزم خدا ان شاء الله ملازاده رو هم
بله من فکر کنم آقای ملازاده از نوادگان آقای ابوهریره باشه استاد. این تفسیری که از خودش
اجیبی کرد آن دیگه نمیدونیم ما در جریان نیست.
استاد من خواستم بگم حالا تو این بحث جنگی که الان من. ایران و اسرائیل دارن با هم میجنگن، ایران و این دوست عبر قدرت دارن میگن جبهه حق هفت مسلم شده الان برای همه جهان که ما هستیم. خواستم یعنی این شکلی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم اینی که الان بعضی از دوستان و برادران حالا که شیعه چه اهل سنت میخوام، چون الان روزی هم نیست که من بخوام وحدت تو کلمه وحدت و تفرقه صحبت کنم.
من
الان ما کشورمون استاد در برهه‌ای هست که هر کسی از هر جایی یک فشاری داره بهش میاره. آمریکا و اسرائیل با جنگ، نمیدونم اروپا با تحریم، کجا با کجا، چی با چی. آیا این درست استاد که یک نفر خودش رو مسلمون میدونه، خودش رو نمیدونم پیروی از خدا داره، پیرویی از قرآن داره، پیرویی از محمد صلی الله علیه و سلم داره، حالا شیعه و سنیشو کار ندارم، بس مسلمانی، آیا واقعا با این تجاوزی که به این خاک شده میشه تو خونه نشست و میشه تو مثلا سر جات نشست، حالا هر کسی به هر طریقی که بتونه یک کاری انجام بده این کارا، یا درسته که این کار انجام نده؟
بله خدمت تو عرض کنم بعد از آقای فیض‌آبادی، چون ما این بحثا رو یه خورده داره تخصصی بحث چیز میشه، اینا رو استاد حسینی، استاد دکتر حسینی که اگر همین برنامه قبل از ما رو اگر دیده باشید تخصصش همینه. البته خب منم میتونم جواب بدم مفصل، ولی خب چون تخصص ایشون اینجوری هست اگر لطف کنید شما به این برنامه زنگ بزنید. اگه چطور میشه، چطور امکان داره که کسی مسلمان باشه بعد در چنین جبهه‌ای به جای دفاع از مسلمان‌ها بره سمت یهود؟ اگه میشه قرآن کریم این همه در مذمت یهود صحبت کرده، آیات فراوانی، این همه آیه که آقا با یهود دوست نباشید، آیات فراوان با یهودی‌ها دوستی نکنید، با کفار دوستی نکنید دیگه. من فکر میکنم اگر برنامه ایشون تخصصی تر هست تماس بگیرید بهتر باشه. ممنون آقای فیض‌آبادی عزیز، برادر عزیزمون جناب آقای بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. این ایام بر شما مبارک باشه.
سلامت باشین، متشکرم. بر شما مبارک باشه.
با آقای عبدالله عمر، با جناب آقای ابو عمر داشتید صحبت می‌کردید.
من
به فکرم افتاد که برم چند تا روایت از این آقای عبدالله ابن عمر جمع کنم امشب برای شما و آقای ابو عمر بخونم. در صحیح بخاری روایت 36-61، 7007، 7003، 7008.
بله.
آقای عبدالله ابن عمر خواب میبیند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفته تمام علم من به پدرت عمر میرسد. ایشون در خواب میبینه.
بله.
این خواب ها جناب آقای دکتر یزدانی سنت میشه و در بخاری شماره میخوره. مگر در دین اسلام خواب حجته؟ ولی از نجل بلاغه یک کلام در بخاری نیست، در مسلم نیست. سخنرانی گرگا آمده، ایراد گاوها به خرها آمده، خوابهای عبدالله ابن عمر شده اسلام. آیا یک خطبه از حضرت زهرا آورده این آقای بخاری؟ یک خطبه از حضرت زینب آورده؟ یک خطبه از حضرت علی آورده؟ این صحیح این آقایونه. در صحیح بخاری خبر 7010، عبدالله ابن عمر خواب میبیند که عبدالله ابن سلام یهودی از قربت البصحا گرفت، یعنی تمام ارکان اعتباریش در طریق خواب رسانده به مردم. ما حق داریم سوال کنیم از عالمان آقایون اهل سنت محترم و وهابیون که بپرسیم خواب چقدر اعتبار داره. خواب پسر عمر آیا رسالته؟ مستدرک حاکم شابوری خبر 45-22 عبدالله بن عمر میگوید هر چه مسلمانان گفتن خوبه خدا هم باید بگه خوبه، هر چیزی که مسلمانان گفتن بده خدا هم باید بگه بده.
یعنی خدا مایم یا خدا خود خداست، یعنی جابجا کرده دیگه،
یا خدا مطیع ما. این طرز فکر آقای عمر بود. ایشان عملیاتی کرد، قانون ساخت و همان رأی شد. در مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 621 فعلی عبدالله بن عمر میگوید دین اسلام به اوج رسید، دیگه بعد از این در حال نقصان است و پایین آمدن، یعنی در حالت نزول. در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 291 چاپ جدید مغیرت ابن شعبه به عمر گفت اجازه بده پسرت بعد از تو جای تو را بگیرد. عمر گفت خدا تو را لعنت کند، این پسر من بک به طلاق همسرش را بلد نیست، من چطور این اجازه را بدم؟ پخش
آقای بهادری قطع شدن. بله متاسف. آقای محمد از بندرعباس سلام، عذرخواهی می‌کنم آقای بهادری قطع شدن. آقای محمد از بندرعباس سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشی، بفرمایید.
استاد من یه متنی رو می‌خونم قربان دستتون، شما نگاه کنید این متن درست اشتباهه.
از چی هست؟ چه متنی هست؟
یه متنی از اینترنت گرفتم، هدایت و راهنمایی دینی و فکری، امام به عنوان حجت خدا نقش محوری و حیاتی در هدایت جامعه اسلامی بر عهده دارد و مردم را با علم لدنی و عصمتی که خداوند به او عطا کرده به سوی حق، تفسیر صحیح آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم و جلوگیری از انحرافات و بدعت‌ها راهنمایی می‌کند.
بله
درست. این من
مشکلی ندیدم من تا اینجا.
حالا من میخواستم با توجه به این متن الان ببینم امام زمان الان چه نقشی ایفا میکنه برای شیعیان، یعنی چه دستاوردی، چه بهره شیعیان از امام زمان الان میگیرن.
من ببینید، این خب یک بحث تفصیلی ها که ما در اتفاقا در 15 شعبان در ایام ولادت حضرت مهدی مفصل اینو بحث کردیم که ما چجوری میتونیم از امام زمان بهره ببریم. تنها چیزی که ما از امام زمان علیه السلام الان بی بهره هستیم بحث حکومت دیگه، الان بین ما نیست که حکومت بکنه، فقط ما از حکومت اون حضرت محرومیم. بقیه مقامات و جایگاه هایی که حضرت مهدی داره، مثلا من مات اولم میعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر امام زمان نبود، اعتقاد به امام زمان نداشتیم، مرگمون مرگ جاهلی بود. دستاورد از این بالاتر، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه عالم از هم میپاشه، نه زمین و عالم از هم میپاشه. این روایت است که شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، حتی ابن تیمیه هم این روایت رو نقل کرده. پس امام زمان نگهبان عالمه، اگر امام زمان نباشه عالم از هم میپاشه. بهتر از این میخوای شما؟ فایده بهتر از این؟ بله. این دو مورد حالا ما در 15 مورد از اینا رو شمرده بودیم. تنها چیزی که ما محرومی متاسفانه دیدار امام زمان و این که امام زمان نیست مباشرتا حکومت کنه، ان شاء الله خواهد بود خیلی زودتر.
من
آقای محمد من صداتون ندارم.
میگم چرا امام زمان یه جانشین معصومی برای خودشون انتخاب نکردن؟
خودش هست دیگه، جانشین نمیخواد که.
جان؟
وقتی خودش امام هست.
خب وقتی دیگه امام
خودش
هست.
امام حاضر ماست دیگه. امام
دستاوردی برای یه شیعه داره مثلا. یه
دستاوردش دو تا گفتن دیگه. ما یه مقاله
مفصل من که خوندم دیگه.
ما یه مقاله
امام مفصل. به عنوان حجت خدا نقش محوری و حیاتی در هدایت جامعه اسلامی بر عهده داره.
نباشه که عالم از هم میپاشه. امام اگر نباشه
فقط همین عالم از هم میپاشه، یعنی در هدایت فکری جامعه نقشی نداره. پس الان امام
چرا
زمان
هدایت معنوی هم یک از وظایف امامه. هدایت معنوی انسانها یک از وظایف امام و امام به وظیفش عمل میکنه.
شما توضیح بدید مثلا یه شیعه میخواد در مورد یک مسئله یه تفسیر صحیح آیات قرآن بفهمه باید چه کار کنه؟
این را مشخص کرده تکلیفشو خود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، تکلیفشو مشخص کردن، سوال کردن خب ما اماممون نمیبینیم در ایام غیبت چیکار کنیم؟ امام فرمودن شما بر همون سنت ائمه گذشته اگر عمل بکنید راه رو پیدا میکنید. ما چاره ای نداریم، در دوره هستیم که خدا خواسته امام رو از بین ما ببره. در این دوره چیکار کنیم؟ گفت به همون سنت ائمه گذشته اگر عمل کنید راه مشخصه، راه رو پیدا میکنید. من امام زمان باشه نباشه به حرف امیرالمومنین عمل بکنم، به حرف سید شهدا عمل بکنم، راه پیدا میکنم دیگه. فقط تنها چیزی که ما نداریم امام در بین ما نیست که حکومت بکنه. انشالله میاد، عالم رو پر از عدل و داد خواهد کرد انشالله. بالاترین تخصص در استنباط احکام شرعی رو باید داشته باشه، در بین همه انسانهای روی زمین باید اعلم علما باشه، تخصصش در استنباط احکام شرعی از همه بالاتر باشه. ما در یک دوره هستیم که دسترسی به امام نداریم، احکام شرعی رو که باید بهش عمل بکنیم. من خودم نمیتونم احکام شرعی رو از قرآن و سنت و عقل در بیارم. کی میتونه در بیاره؟ اونی که یک عمر استخوان خورد کرده در پیدا کردن احکام شرعی، در علم علوم مختلف متخصص شده. روز قیامت خدا گفت چرا قمه نزدی یا زدی؟ میگه ما فلانی گفت، فلان مرجع تقلید گفت. به عنوان این که او متخصص، او گفته، حرف خدا رو گفته، حکم خدا رو گفته، عمل میکنم، روز قیامت هم معذورم.
بعد یه شیعه‌ای که از یه مرجع تقلید یه کار اشتباهی رو تقلید کنه، اونم دیگه
خود دیگه تقلید مجتهد اگر وظیفه‌شو انجام داده باشه که عمل واقعا تلاش رو کرده باشه برای به دست آوردن حکم شرعی، خب دو تا ثواب میبره. اگر این اشتباه کرده باشه یک ثواب میبره دیگه. چی؟
یه مرجع
بفرمایید.
تکلیف اون شیعه‌ای که از اون مرجع تقلیدی که اشتباه کرده پیروی میکنه تکلیفش چیه؟ یعنی اونم خب
هر وقت معذور به هر به اون دستوری که اون مرجع تقلید داده اگر هم اشتباه باشه عمل کرده باشه معذوره. روز قیامت خدا یقهشو نمیگیره چرا به این عمل کردی. اگرم یقه منو گرفت چرا فلان کارو کردی، میگم آقای فلانی گفت. این علم علمای زمان بود، منم دسترسی به امام نداشتم، خودم هم از قرآن نمیتونستم استنباط بکنم، از روایات نمیتونستم استنباط بکنم. آقای فلانی که علم علما بود، من به عنوان متخصص بهش مراجعه کردم، او گفت. خدا ازت میپذیره. من در خدمت آقای محمد عزیز.
زنده باشی استاد.
سلامت باشی.
مزاحم میشم. مرسی از دوستت.
مراهم هستید. آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا بود سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این عیدم تبریک میگم آقا. اون رنگ
سلامت باشی. ممنون، متشکرم.
خیلی بهتون میاد.
اسعد الله ایامتون.
ان شاء الله که تو این دو سه دقیقه بتونیم ما یه سری مسائل رو بگیم. آقا تو قرآن خود خدا همونجور که شما گفتین بعضی ها نمیتونن بفهمن، درک نمیتونن بکنن. این وهابی ها قلبشون کده دیگه.
بله.
آیه 4 سوره تحریم.
بله.
وقتی خود پیغمبر آقا رسول الله میگه که من بعد از خودم کتابو میذارم و عبرتو اهل بیتو، وقتی گوش نمیکنن همون قلب کجیه. انشالله که خود خدا اگه بخواد میتونه راستش کنه قلبشون رو، ولی نمیکنه دیگه. چون
چرا نه، خدا خیلی هدایت کرده اینجوری هم نیست خدا نکنه هدایت. اگر قدم برداره کسی سمت خدا واقعا با دل صاف بره سمت خدا، قطعا خدا استقبال میکنه ازش، هدایتش میکنه، چرا نکنه؟ ولی ان الله یهدی من یشاء. بله، هر کسی دلشو بخواد.
خواستم اینو بگم که آقا ما هستن کافر، ما مشرک.
من
سوریه و عراق و مصر و اردن تا سال 1967 که با اسرائیل جنگیدن اینا مشرک بودن، که الان اسرائیل با ما میجنگه ما باطلیم.
بله.
این اسرائیل اصلا دین اسلام رو نمیتونه ببینه.
بله.
اونا رو خفه کرد، ما رو توش موند.
من
جواب اون آقایی که فکر میکرد که گفته وقتی دو تا ظالم با هم میجنگن، اینجا که ما ظالم نیستیم.
بله.
ما ظالمیم. اون اهالی سوریه و اردن و مصر اینا که باشون میجنگیدن، با اسرائیل میجنگیدن، اونا هم باطل بودن.
من
آجی اینا بعضیاشون متاسفانه گوششون بد جوری پر شده با این شبکه ایران اسرائیل، ایران اینترنشنال اسرائیل نشنال و شبکه جندگو و به هر حال خواستم تبریک بگم و اینا رو هم بهتون بگم. ما خیلی دوستت داریم.
یهود براش فرقی نمیکنه کی سر راش باشه، اون دنبال یه هدفه، یه هدف رو مشخص کردن که از فلان جا تا فلان جا رو بگیرن. حالا هر کی سر راه باشه باش میجنگه. تنها کسی که فعلا در برابر اونها ایستاده همین نظام اسلامی، جمهوری اسلامیه، و اینا خب خیلی زورشون میاد. وهابی ها خیلی ناراحتن از این مسئله، خصوصا به حال وضعیت سخته براشون دیگه، سخت، خودشون نتونستن تحمل بکنن. و خدمتتون عرض کنم ایران که داره در برابر اونها میسته، برای اینها خیلی فشار اومده. وقتمون تموم شد، من فقط آخر کار این روایت رو بخونم از تعظیم آقای ابن خزیمه در برابر ذریح حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام که ختم مجلس ما باشه. روایتی که آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب خودش از زبان آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، کتاب تهذیب و تهذیب حافظ ابوالفضل احمد ابن علی ابن حجر، متوفای 852 اگر صفحه مونیتور بنده باشه، چاپ مؤسسه الرساله، جلد شماره 3 صفحه شماره 195، که از زبان حاکم نیشابوری نقل میکنه که حاکم نیشابوری از شخصی به نام ابوبکر محمد ابن المعمل نقل میکنه که خرجنا مع امام اهل الحدیث، ما با پیشوای اهل حدیث در عصر خودش ابوبکر ابن خزیمه و رفیق او آقای ابی علی الثقفی با جماعتی از بزرگانمون که زیادن بودن در اون زمان رفتیم به زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام در طوس. و هم اذا ذاک متوافرون الی زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثناء به طوس. قال آقای ابوبکر محمد ابن معمل میگه فرعیت من تعظیمه، یعنی تعظیم آقای ابن خزیمه، یعنی ابن خزیمه، لتلک البقعه و تواضعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تهیرنا. میگه یه جوری دیدم که ابن خزیمه در برابر بقعه حضرت امام علی ابن موسی رضا تعظیم میکنه که تعجب کردیم، ما تضرع میکرد در برابر بقعه حضرت امام علی ابن موسی رضا. خب شخصیت های اهل سنت در طول تاریخ اینجوری بودن، اینجوری برای اهل بیت احترام قائل بودن، و ما انتظار داریم که اهل سنت امروزی هم برگردن به همون دوران ابن خزیمه و حاکم نیشابوری و بقیه که به اهل بیت احترام قائل بودن. و الان هم الحمدلله خب خیلی خیلی خوب شده نسبت به چند سال پیش که وهابیت تبلیغات زیادی داشتن و متاسفانه اجازه نمیدادند و علیه زیارت اینها متاسفانه حرف زیاد میزدند، و امروز اهل سنت روشن شدم. خوشحالیم، انشاءالله امیدواریم که خدا ما رو و اونها رو و همه ما رو به راه راست هدایت کنه، و انشاءالله ایدی همه ما رو در این روز تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان قرار بده. کسی که اگر بیاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، نه این جنگ هاست، نه این اختلافات، نه این مشکلات هست، انشاءالله همه چیز با ظهور اون حضرت حل بشه. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره،
نبی امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و رفاقه اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن؟
به خاطر احمد در کلام اهل بیت تصریح شده میگه کافر است. معلومه است کسی
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.